در این مورد بود که علم به حکمی اخذ بشود در موضوع همون حکم، که همه فرمودن که عرض کردیم از زمان علامه شروع شده قدمت داره، فرمودن این محاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله. این بیاناتی را که آوردن بیان دور در مقام جمع، دور در مقام وصول و خلف و بیانات دیگه منوز آوردن که گفته نیازی نیست، اینا ولو اینا اصطلاحات فنی داره ولیکن عرفیشم همینجوره، عرفم به این به همین شکل میگه محاله، عرف به همین شکل میگه محاله. اگر علم داری به وجوب نماز جمعه پس واجبه، اگر علم دارم به وجوب نماز جمعه یعنی پس وجوب هست که من علم دارم، باز میگی واجبه یعنی وجوب الان میاد، با هم نمیسازه. این بیان عرفیشه، علم داری به وجوب نماز جمعه واجبه، عرف میگه این نصاب نامیزون این حد نادرسته، علم داری به نماز وجوب نماز جمعه یعنی وجوب هست، دوباره میگی پس واجبه یعنی از الان وجوب میاد، با هم تناقض به این شکل و سیاقت. حالا کلمه دور و نمیدونم خلق و اصطلاحات به این شکل و سیاقت عرف تصدیق نمی کنه، عرف این رو جمع بین نقیزین میدانه، ولی در این حال ارتکاز عرفی و خود عرف میگه میشم که احکام مختص عالمین باشه، ارتکاز ما همینجوره عیبی نداره. حالا تصویب رو نمیدونم اجماع داریم بر بطلانش، اونا ربطی به عرف نداره، اونا امور شرعیه فقهیه کلامیه. عرف میگه میشه احکام مختص به عالمین باشه، اعتراف داره، ولی این سیاقت را نمیپذیره، این سیاقت این شکل، این همونطور که عقلا محظور دور داره خلف داره و امثال ذالک، این مقبول عرفی هم نیست. هر وقت علم پیدا کردی که نماز واجبه، واجبه، علم پیدا کرد نماز واجبه پس واجب شده که من علم پیدا کردم پس واجبه معنا نداره. خب اینم بیان عرفی استحاله، عدم مقبولیت عرف، که نمی شود علم به حکمی را در موضوع امون حکم اخذ کرد، عرفن هم نمی شه اخذ کرد، غیر از و عقلا عرفن هم نمی شه اخذ کرد. خب عیبی نداره، اون معناش اینه وقتی فهمیدی که من گفتم پس حکم الان هست، وقتی فهمیدی برو یعنی امتثالش بکن دیگه، نه که از برو یعنی باز الان میگم حکم، الان میگم حکمم هست، معنای حکم موضوع اینه. اینجور بگم، هر وقت فهمیدی که گفتم برو نون بخر که راستم هست گفتم، از اون وقت من میگم برو نون بخر، میگه معلوم میشه که بله اختلال حواس پیدا کرده بابای ما، فهمیدی گفتم برو نون بخر، از اون وقت فهمیدی گفتم برو نون بخر، از اون وقت میگم برو نون بخر. پس اگر قبلا نگفتی از الان میگی من چرا فهمیدم که میگه اگر فهمید نان بخر. اینه که همون حرفای فنی ها، اگر فهمیدی نون بخر این فرض تقدم حکمه. دوباره میگه برو نون بخر این فرض تأخره، خلفه. همون الفاظ، همون و همون حقایق را حالا ما تنزلش دادیم، عوامیش کردیم، عرفیش کردیم که بابا علم با در موضوع حکم دیگر قرار دادن این عرف تصدیقش نمی کنه. همین به این شکل. ولی از اون طرف دیگر میگه عیبی نداره که احکام مختص و عالمی نمون احکام باشه. ایرم انتار این را هم ارتکازش هست که احکام مختص و عالمی باشین، میگه عیبی نداره احکام، ولی این سیاقت را نمیپذیره. اینه که باید چه کنیم، چه باید کرد. از اون طرف این سیاقت محال، از اون طرف اون نتیجه که اختصاص احکام به عالمی امر عرفی. غیر از این که امر عرفیه در شریعت هم ظاهر خطابات واقع شده. وجوب قصر را گفته مال عالمینه، جهر وجوب جهر را مال عالمینه، وجوب اخفاد مال عالمینه، حرمت ربا مال عالمینه. و شادی که دو مورد دیگه پیدا بشه که در ضمن مباحث آتیه خواهیم گفت. اینه که در صدد بر آمدن علما برای حل این مشکله طرقی را پیمودن. مرحوم آخون یه راه داره، مرحوم آغازی ها یک راه داره، مرحوم ناینی یک راه داره و دیگران هم راه های دیگه دارن که اینا را بله یکی پس از دیگری متعرض میشه. قبل از وارد شدن به این طرق تصحیح بکنیم حرف دیروز را. دیروز عرض کردیم دو تا تقریب داره، یک تقریب در مقام جمع، یک تقریب در مقام وصول. اون تقریب در مقام وصول را خوب بیانش نکردیم، اصلاحش بفرمایید. حق داشتن برای بعضی جانه می افتاد، اون خلط شده بود، درست بود اون حرفم ها، ولی باز خلط شده بود. تقریب مقام جلب مقام وصول خرج کرده بودیم. اگر خواسته باشیم تقریب بکنیم دور را فقط در مقام وصول، ایجور میگیم تو کلمات واسه محمد باقر هست، دیگران هم هست، ایجورم وصول حکم. مثلا وجوب قصر، وصول وجوب قصر به مکلف موقوفه به وصول موضوعش. حکم فعلی حکم منجز اینا رو نمیاریم، اونا رو عزم بکنیم. وصول محمول به مکلف، وصول حکم به مکلف، همانطور که متوقف است بر وصول کبرا، موقوف هم است بر وصول صغرا، وصول موضوع. اگر حرمت این خمر خواسته باشد به من واصل بشود، توقف دارد که به من واصل شده باشد خمر حرام و کبرا و به من رسیده باشد، واصل شده باشد هازا خمرون، باید خمریتینم به من واصل شده باشد. تا حرمت مجعوله به من واصل بشود، حرمت جزئیه به من واصل بشود، یا اون حرمت این وصول مجعول، وصول حکم جزئی موقوف است بر وصول موضوعش، کما این که موقوف است بر وصول کبرایش. این مقدمه بدیهیه. حالا در محل کلام وصول وجوب الغسل در این مثال، اذا علمت به وجوب الغسل وجبه، وصول وجوب الغسل در این مورد خاص توقف دارد بر این که موضوعش به من واصل شده باشه. موضوعش چیه؟ علم به وجوب قصر. باید علم به وجوب قصر به من واصل شده باشه، صغرای موضوعم، تا این وجوب قصر در این مورد خاص بر من واصل شده باشه. به حکم اون مقدره که گفتیم وصول وجوب و قصر جزئی در اینجا کلی نه، کلیش که همون کبرا برسه که وصول پیدا کرد، جزئی کل مورده وصول اسمش مرحوم استاد محمد باقر گفته وصول المجعول، وصول وجوب قصر در این مورد خاص در حق من در این زمان موقوف است بر وصول و علم به موضوعش. موضوعش چیه؟ علم به وجوب القصر. وصول وجوب القصر موقوف علی علم به علم به وجوب القصر. و از اون طرف علم به علم به وجوب القصر توقف دارد بر علم به وجوب قصر، نه فعلی، انشاء فعلی. اون حرفای آخونده که نه فعلا اختلاف مرتبه درست نکنید. اذا علمت به وجوب القصر الفعلی یجب علیک القصر فعلا، اون حل. خب دو درست شد دیگه. علم به وجوب قصر توقف دارد بر علم به علم به وجوب قصر، چون اون موضوع اینه صغرایه. علم به علم به وجوب قصر توقف دارد بر علم به وجوب قصر، چون هر علم به علمی متولد از همون علمه، موقوف بر همون علمه. نه جزئی دیگه نشد دیگه، بنا شد که صغرا کبرا به کبرا جزئی از خود کبرا به دست نمیاد، به ذم صغرا. علم من، وصول من به وجوب قصر موقوف است به وصول موضوعش. موضوعش علم به وجوب قصر، وصول موضوعش علم به علم به وجوب قصر. پس علم به وجوب قصر موقوف است بر علم به علم به وجوب قصر، در حالی که علم به علم به وجوب قصر موقوف بر علم به وجوب قصر، چون علم به علم، هر علم به علمی توقف بر اون علم داره، متولد از همون علم. و هذا دورون وصول و وجوب قصر. این وجوب قصر جزئی عرض کردن، وصول وجوب قصر در این مورد خاص موقوف است در وصول موضوعش. وصول موضوعش تو پرانتز وصول علم به وجوب قصر. وصول علم به وجوب قصر باز موقوف است در علم وجوب قصر. توقف کل علم متولد علا متولد من، توقف کل علم بعلم از همون علم، یا تولد کل علم حضوری از علم حضوری. آکزا ما شئت فعبد، تصدیب فرمایید. این کلمه وصول را دیروز در نایه محمول انداخته بودیم، سر دور درست میشد، اون دور در مقام جعل، باز بر میگشت به مقام جعل. ما میخواستیم دور را در مقام وصول درست کنیم. تقریب دور در مقام وصول اینه که امروز عرض میکنیم که مرحوم واصل محمد داغر همینجور بیان کرده. خب بگذاریم، بحث اینجاست. بله، نکته مهم بحث اینجاست که از یه طرف شما میگید که نمیشه علم به حکم در موضوع حکم قرار بگیره، هم به حکم عقل هم به حکم عرف، امروز عرفیش هم کردیم. عرف هم میگه این تناقض داره، میگه آقای ما. از اون طرف اختصاص احکام به عالمین به اون احکام امر عرفیه و در شریعت هم فعل جمله واقع شده. چه باید کرد؟ برای حل این مشکله وجوهی گفته شده که اون وجوه تقسیم به دو قسم می شود. قسمی از این وجوه وجوهیه که عامن، قاعدهیم، قانونم. یه قاعده بیان کرده که اون قاعده حل مشکله می کنه. یک قسم از اون وجود میگه نه، ما قاعده نداریم. در موردی که در شریعت وارد شده جواب دادن، یه بیانی آوردن. در وجوب قصر یک بیان آوردن، در جهر اخفات یک بیان آوردن، در موارد حدیث لاتعاد که خواهیم گفت یک جواب آوردن. جواب ها در هر موردی بله یه جواب خاصی آوردن. گفتن ما نمیتونیم قاعده مندش بکنیم. وجوهی که گفته شده منقسم میشه به دو قسم، وجوه عامه، وجوه خاصه. اما وجوه عامه یه وجه مرحوم آخون آورده، یکی مرحوم آغازی ها، یکی مرحوم ناینی، بعضی دیگر یه وجوه آوردن که در ضمن بیان خواهیم کرد. وجه اول صاحب کفایه است، مرحوم آخون احتمال زیاد که میخواد حل مشکله بکند، میخواد بله همین مشکلهی که الان هست حل بکند. مرحوم آخون فرموده درست است که علم به حکم در موضوع همون حکم محاله، دوره، درست است، امکان نداره. ولی می شود علم به حکمی را در مرتبه‌ای اخذ بکنی در موضوع حکمی در مرتبه دیگر. مرحوم آخون برای احکام چهار مرتبه قائله، اینا را در همین جاها حاشیه رسائل بیان کرده. تو ذهنم هست که تو فوائدش هم بیان کرده، یه جا پیدا کنید کافیه. مرحوم آخون فرده ان للحکم اربع مراتب، یک مرتبه الاقتضاء، مرتبه اقتضا، مرتبه ملاکا. شرب خمر مفسده داشته دیگه، این امور تکوینیه هم. اونجا حکم هست در مرتبه اقتضا، ملاکات رو میگن مقتضیات احکام دیگه، مرتبه اقتضا، مرحله ملاکات. مرتبه دوم مرتبه انشای خداوند تبارک و تعالی در مسلک عدلیه، طبق اون اقتضاعات ملاکات انشا کرده، برای مصالح چی وجوب جعل کرده، برای یک قسم از مصالح استحباب و ها کذا حرمت و کراهت، مرحله انشا. مرتبه سوم مرتبه فعلیت هست، حکم به مرتبه فعلیت رسیده، به مرتبه خاص رسیده. مرحوم آخون فعلیت احکام را به فعلیت اراده و کراهت می دانه. یه نظر این هست که تمام قرآن دفعی ابتداعا نازل شده، تمام شریعت دفعی نازل شده و پیغمبر اکرم، تدریج در بیان، نه در جعل، در بیان. حرمت شرب خمر اما اول جعل شده، انشاء شده. ولی اول شریعت چون هنوز مردم آمادگی نداشتن، بله مصلحت نبود، مسلمانی آهسته آهسته دیگه، بله چون مصلحت نبود هنوز حکم فعلی نشده بود و مرحله خواست نرسیده بود، بله اولشن همین جوره ان الخمره رجسون مثلا چیز بدیه، نرم نرم پیش آمده شریعت تا بعد دیگه بله حرام اونجوری حرمت علیکم خمر و شلاق داره. ابتدای شریعت حکم انشائیه، هنوز به مرحله خاص نرسیده، هنوز کراهت و اراده در نفس نبوی و یا ولوی موجود نشده. وقتی زمینه آماده شد، مردم استعداد پیدا کردن، از اون روز معین در قلب مبارک پیغمبر این کراهت عادت شد که دیگه کراهت داریم خوردن شراب را از این مردم، ناراحت هستیم. از اون روز مأمور به ابلاغ می شود که ایها الناس خمر نخورید. ابلاغ مقارن زمان فعلیت هست و معلوم آخون ادعا داره بعضی احکام هست هنوز همطور انشائی هست، تا زمان ظهور دیدید کفایه دیگه، دو جا سه جا چهار جا کفایه این مطلب رو بیان کرده، یکیش در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگه بعضی احکام انشاء شدن اینها ودیعه گذاشته شدن پیش پیغمبر اکرم، بعدن همینطور امام بعد امام بعد تا الان نزد حضرت حجت علیه السلام و السلام اینها امانتن، همچون انشایم امر به ابلاغ نداره اون حضرت، هنوز فعلیت پیدا نکرده. شاید بل یکی از اونها قضایی بر حق باشه، قضایی بر حق نه قضایی طبق قوانین، طبق قانون نه، قضایی بر حق که هر کسی به حقش برسد. او زمان ظهور فعلی می شود و اون وقت ابراز می شود. این مرحله سوم مرحله انشاء. یه مرحله هست مرتبه چهارم مرتبه تنجز. مرتبه تنجز مرتبه یه که عقل اونجا میاد میگه که مخالفت کنی استحقاق عقوبت داری، مخالفت کنی استحقاق عقوبت داری. تنجز معناش اینه، این حکم منجزه، منجزه دیگه، راه فرار نداره، مخالفت کنی عقوبت داری. که معلوم آخون تنجز را به وصول به مکلف میداند، وصول یا معرض الوصول. نه نه از اون وقت اراده پیدا میشه. انشا چیه؟ انشا انشا یک کتاب قانون هم فعلا باشن اونا جواب داده دیگه. مرحوم آخون میگم چی فایده داره؟ میگم فایدهش اینه یک بار جعل کنه دیگه، لازم نیست متکررن جعل، یک بار همه یک قوانین را جعل کرده در قلب پیغمبر الغا کرده، جبرئیل آورده، واجب مشروط چجوری هست بعدش نمیاد، شرطش محقق نشده. خیلی وقت هست شما جعل الان میکنید، هنوز میگن به تنوز موعدش نرسته، از فلان روز دیگه من ناراحت میشه این کار را انجام بدی، ولی الان جعل میکنم. اونا جواب داده مرموم آخون، اونا مشکل نداریم، این اراده و کراهت را دیده که نمیشه در خدا بگن، گفته اراده و کراهت هم در نفس نبوی و ولوی در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. فقط یک نکته ظریفی کلام مرموم آخون داره در اون جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اونجا میگه که حکم به علم هم فعلی می شود و هم منجز. او یه نکته ظریفی هست به جای خودش کار نداره فعلا. حال این چهار مرحله داره به نظر مرواخون. خب طبق اون مراحلی که برای حکم قائل است اینجا فرموده که می شود علم به حکم را در مرتبه در موضوع حکم دیگر در مرتبه دیگر قرار بده. انشا کرده حرمت خمر را، وجوب قصر را، بعد میگه اگر علم پیدا کردی به این انشا فالوجوب فعلی فیجب فعلا. علم به انشا موضوعا برای فعلیت حکم، دور به هم خورد دیگه. حکم فعلی توقف داره بر علم به انشا، اما علم به انشا توقف بر حکم فعلی نداره. علم به انشا توقف بر انشا داره، اونم که انشا کرده دیگه، انشا میکنه. بعد میگوید هرگاه عالم شدی به این انشای من فهو فعلیون. فلا دوره، دور از ذهن بعد خلفم از ذهن رفت، اون استبعاد عرفی هم که ما میگفتیم از ذهن رفت، عیبی نداره دیگه. نمیگن یا این مولا نادرست میگه، اگر مولای گفت ایها الناس من انشاءاتی دارم، هر که علم پیدا کنه به انشای من اون حکم فعلیه، عیبی نداره. شاید این که احکام اختصاص به عالمین پیدا کرده از این راه هم، از این راه احکام اون چند حکمی که اختصاص به عالم داره از این راه خداوند اونها رو مختص به عالمین کرده، نه از اون راه دوره خلفه نمیدونم غیر عرفیه. هم شد دیگه، شما میتونی به ظاهر اون خطابات اخذ بکنی که گفته وجوب القطع مختص به عالمینه، تحلیلش همینه. چجور مختص به عالمینه؟ میگم اینا ایجور بوده، انشا بوده وجوب قصر، بعد فرموده اگر علم پیدا کردیم این وجوب فهو فعلیون، نتیجه وجوب قصر مختص به عالمین میشه. چه فرمودید؟ او که باید دیگه، چون خودش گفته ازا علم تبل انشا حضرت عباس هم اینجوره، تا علم پیدا کردیم فعلی میشه، موضوع حکم هم دیگه دیگه بایده. این دو ثانیه شما که بایده، اصلا غیر از این محالت تخلف حکم از موضوع هم که بایده، این که ضرر که نداره به معنی بایده. اما اون که شما این فهمون از کجا؟ کتاب قانون دیگه، پیغمبر اکرم میاد انشای خدا رو ابراز میکنه،
ابراز
کرد
که فعلی میشه که خب
فعلی شونه دیگه، به قرض این که شما علم پیدا بکنی و فعلی بشه. قبل از این که ابلاغ بکند در اون هم چنان در بوته انشا باقی میماند. چرا؟ پیغمبرش خبر میده که خدا اینو انشاء کرده. خب همین به قرار که شما عالم به خود انشایی بشید دیگه، برای که شما برای که علم در نفس شما ایجاد کنه خبر میده ایها الناس خداوند اینجور انشاییاتی دارد، شما علم پیدا میکنید، بعد که علم پیدا کردید میگه خب پس حالا دیگه اون وجود بر شما فعلی شما. اصلا ما نگفتیم شرط ابلاغ، گفتیم همزمان شرطش ابلاغ. اگر یک کسی از اون رمی و جبرم علم پیدا کرد به حکم انشایی، همینجوره علم و به حکم، یکی راه عادیش همینه، یکی وحی شد حکم انشایی خدا اینه، علم و به حکم انشایی پیدا کرد. بله همین بعض وقتی قیودی هم داره، خود مرواخون متوجه علم به حکم انشایی آخر نمیگه همه جا موضوع فعلیت هم. با قیود دیگر علم به حکم انشایی با سایر قیود، شرطی قدرت داشته باشی، عرضم به خدمت شما به شرطی که مثلا یک مخالفت اشدی مترتب نشود، یکیش هم به شرطی که زمان ظهور فراسته باشد. در اون انشائیات زمان ظهور میگه یک قید دیگه هم داره. ما حرفای آخوند هم میگیم، اگر شما اشکال دارید ما حرفای آخوند میگیم اینجور نیست بفرمایید. ما میگیم حرفای آخوند اینه در کفایه به طور اجمال بین حرفای اشاره کرده در جمع بین حکم واقعی و ظاهری و در تعلیق تصریح کرده ان للحکم اربع مراتب. نه بعضی ها شجور کرده، ام نداره در ظرف جمع آخر خودش گفت در می احکام انشائیه. جواب داده اونم گفته که اون که میگم مشترکه این انشائیه مشترکه نمیده کفایه، تو کفایه از این هر را این شما هم انشائیات مشترکه. نه مشترک نیست، گفته این هر مرموم آخونده یا نه تکمیلش به جای خودش. خب ما معنای مرموم آخوند رو کار نداریم. در
یک ابلاغ که بیشتر نبوده چه در این ابلاغ در مورد همه احکام باشه که در مورد 4 تا 5 تا از احکام مخصوص به عالمی سوال.
خب قید زدن گفته اگر ابلاغ، بعد گفته اگر علم بون انشایی که خدا کرده پیدا نکرده حرمت نداره.
همونجور که نماز واجبه
نه، بعد آمده گفته مختص و عالمینه، گفته این قرعت علیه آیت و تقصیر، گفته وجوب قرص مال عالمینه. تحلیلش چیه؟ تحلیل آخوند داره تحلیل میکنه. آقا این که ظاهر خطاب اینه که وجوب قرص مختص و عالمینه، این ظاهر خطابه. آخوند داره تحلیل کرده، گفته تحلیلش اینه انشایی بوده، بعد گفته هر که علم بین انشاء پیدا بکند فعلی می شود. نتیجه شما اگر علم به انشاء پیدا کردی وجوب قصد فعلی داری، وجوب علم پیدا نکردی وجوب قصد فعلی نداری. نه هر که علم پیدا کرده فعلی شد.
فرقش با صلات چیه؟
فرقش با صلات مسئله گفته اونجا گفته اگر علم پیدا نکردی حرمت نیست. باش الان گفتم به شرط و شروط ها دیگه. خب ما کار به مبنای مرموم آخوند نداریم، به جای خودش که آیا این تقسیم درسته، این مراتب صحیح هست یا حق با مرموم ناینی هست. مرموم ناینی فرموده که ما 4 مرتبه نداریم. مرتبه اقتضا که اصلا مرتبه ملاکات هم، مرتبه ملاکات حکم اونجا وجود نداره، مقتضیات هم حکمی وجود نداره. و مرتبه ملاکات و مسائل مفاسد از اون طرف حذف کرده از اولش. گفته تنجز هم که حکم عقل هم ربطی به مرتبه حکم نداره. تنجز یعنی استحقاق و قوت و خالفت الحکم، یعنی که مرتبه حکم نیست، که ربطی به حکم نداره. حکم موضوع برای حکم عقل به استحقاق و قوت، یکی از اول زده یکی از آخر زده. گفته احکام دو مرتبه بیشتر ندارن، یک مرتبه انشاء و یکی مرتبه فعلیت. بعدم گفته فعلیت حکم به فعلیت موضوع اراده کراهت یه حرفا در دستگاه خدا و پیغمبر وجود نداره. تا فقیر هستی لله علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا حکم انشائیه. تا فقیری، تا مستطیع شدی وجوب حج در حق شما فعلی شد. فعلیت الحکم انما هو بفعلیت موضوع. اما خدا اراده داره شما حج بکنی، پیغمبر اراده داره، دوست داره، شوق داره، اینا معلوم نیست. اگرم باشه فی الجمله ایجور نیست که در هر حکمی پیغمبر اکرم نسبت به متعلقش شوق داشته باشد، در حرامش کراهت، و اینا ثابت نیست که بعد در مباح گیر بکنید. در مباح نه اراده نه کراهت، اونجا چی میگید؟ فعلیت مباح بیشیه مثلا. خب این مبناییه، این مرمونایی مبناش دو مرتبهیه، مرموم آخون چهار مرتبهیه. همین فقط راجب این مبنا عرض میکنیم، این که مرموم آخون یه چهار مرتبه، این اون مرتبهی که در فلسفه میگن مرادش نیست، که وجود مراتبی داره، ضعیف و بازقوی و قویتر و قویتر. مراد از مراتب حکم مثل مراتب وجود نیست، که از اول بالفعل فعلیت داره، های قوی میشه و قویتر میشه، مرادشون نیست. مراتب حکم یه اصطلاح داره آخوند دیگه، مراتب حکم اصطلاح خودشه. چهار مرتبه داره، این چهار مرحله هست، چهار مرحله هست. مرحله اول مرحله ملاکات هست، ما اون رو میگیم مرحله حکم، از بابی که تسامح دیگه، مجازن، چون معلت هست که انه معلولم هست. آره خوب حربیه، این مراحلی که حکم تیمی کنن، نه که مراتب مثل مراتب وجود تا شما میگی آه او اولش که اصلا حکم وجود نداره. لحکم مراتب یعنی مراحلی که تیمی کنن. حاکم که واقعیت اینه، اگر حکمی هست و حاکمی هست و مکلفی هست، این مراحل هم هست. این مراحل اشکالات، بله اشکالات لفظیه بر مرحوم آخون که در مثال اصول هم هست، اینا رو خیلی جدی نگیرید. این چهار مرحله هست دیگه، حکم حاکم و حکم و مکلف. اگر فرض بکنید میخواد جعلی بکنید، اینجوری هست دیگه، نگاه میکنید ببینید که مسائلی هست، مفاسدی هست، بعد انشاء میکنید، بعد فعلی میشود، بعد منجز میشه. این حکم اینا رو طی میکنه، این مراحل.
قطعاً
شما فرمایید که احکام تا مسائل مفاسد نیست؟ نه تا مگر نمیگید احکام تا به مسائل مفاسد؟ احکام ناشی میشه از مسائل مفاسد، پس اون مرحله در بینه دیگه. خب حالا مبنا رو بگذاریم کنار، خیلی و اشکالاتی را که بر آخوشته جدی نگیرید، الفاظه یه واقعیتی رو خبر داده، نه قبول داره این واقعیت را، که حکم این مراحل رو طی میکنه و اسمش بوده مراتب. خب هم مراتب خوشتون نمیاد دیگه، یه مراحلی در باب احکام هست، هم چهار مرحله هست دیگه. خب اما حلی که مرحوم آخون کرده مهم اینه، حل مرحوم آخون درسته درست نیست؟ شارع مقدس علم به انشاء وجوب قصر را موضوع قرار داده باشد برای وجوب قصر فعلی. این حل مرماخون درست نیست. چرا درست نیست؟ مقدمه را که عرض می کنیم راجع به تحلیل حقیقت حکم هم. اگر حقیقت حکم را ادعای ما اینه، حقیقت حکم را دریابیم که چیست، این فرمایش مرحوم آخوند رو انکار خواهیم کرد، بگیم درست نیست. حقیقت حکم اینه که حاکم عند تحقق موضوع اعتبار می کند بر عهده بودن را، اعتبار می کند طلبش را، هرچی می خواهی بگو. عند تحقق موضوع یه امر اعتباری رو اعتبار میکنه، اونی که از مولا صادر میشه، از حاکم صادر میشه، همین یک عمله. دعوی نه، ما دو چیز نداریم، یک انشاء، یک فعلیت. ما دو چیز اصلا نداریم. وجوب حج را خداوند انشاء میکنه برای مستطیل. انشاء میکنه این چیکار میکنه؟ یعنی میگه وقتی که استطاعت هست، این وجوب هست، اصلا حقیقت انشاء نیست، الا فعلیت این حکم عند تحقق موضوعش. ما دو چیز نداریم، یکی به نام حکم انشائی که بعد این تبدل پیدا بکنه به حکم فعلی، ما اصلا دو چیز نداریم. لیس حقیقت الانشاء، لیس حقیقت الحکم الا اعتبار اون محمول عند اون موضوع. پس از ما خداوند چی صادر شده؟ جعل وجوب فعلی صادر شده. ما تا جعل کرده وجوب فعلی را برای مستطیع عند الاستطاعة، از خداوند جعل حرمت فعلیه صادر شده. برای چی؟ برای شرب خمر. این که مرحوم آخون یک انشایی درست کرده، یک فعلیتی درست کرده، علم انشا را موضوع قرار داده برای حکم فعلی، این اساسی نداره. ما یک انشا، ما دو چیز نداریم، یک انشا، یک فعلیه. معنای انشا یعنی اعتبار حکم فعلی عند اون موضوع. خب اگر اینجور باشه حقیقت انشاء محظور عود میکنه.
بدون اینکه تفاوتی بین مطلق و مشروط باشه، بین
اخلاق
مطلق و مشروط
باشه. فرق مطلق و مشروط خوبه این سوالات. فرق مطلق و مشروط اینه که یه وقت میگه الان اعتبار کردن وجوب را، مشروط میگه اگر ضالت شخص وجوب را، ولی همه وجوب عند زوال الان اعتبار میکنن. یکیش اگر دارن، یکیش اگر ندارن. هر دوتا بابا احکام شرعیه را، خود مرحوم آخون گفته وجوب انشایی حقیقت وجوب نیست، حکم نیست، خداوند احکام را جعل میکنن، خداوند فعلیات را جعل میکنن. ما دو مرحله نداریم، یک مرحله انشا، یک مرحله فعلیت. ما دو مرحله نداریم، یک مرحله جعل، یک مرحله مجعول. اون چه از مولا صادر می شود جعل مجعول است عند تحقق موضوعه. روی نصاب دیگه معنا نداره. آخون بگه ازا علمت به حکم انشایی، اذا علمت به حکم انشایی مساوی است اذا علمت به وجوب القصر عند السفر. معناش این شد، میگه اذا علمت به حکم انشایی مساوی است، یعنی اذا علمت به وجوب القصر عند السفر فیجب القصر یعود المحذور. اون وجوب قصر فعلی که هم انشا خابیده است، آخون یه جداش میکنه، ادعا اینه که اینا جدا شدنی نیست. لیس الانشاء الا اعتبار اون حکم، اون حکم فعلی عند تحقق موضوعه. پس اگر گفت اذا علمت به انشاء، یعنی اذا علمت به وجوب القصر لدى السفر، چون انشاء غیر از چیزی نیست. فیجبو میشه همون دوری که بود، همون خلفی که بود. لذا این عرایضی که عرض می کنم به یک بیان دیگری در مسوال اصولم آمده، ملاحظه بفرمایید. مطلب ظریفه، این پنجشنبه جمعه فرصت خوبیه هم نایمی رو متعالیه کنید برای حل مشکله، هم آغازی ها را، هم بعضی دیگه که اینجا حرف بدن.